ساعت 14، این صدای رادیو فرداست. علی اکبر صالحی میگوید ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام میگذارد. اوباما و پوتین درباره موضوع درخواست پناهندگی اسنودن از روسیه تلفنی گفتگو کردند. طالبان پاکستان میخواهد پایگاهی در سوریه تأسیس کند. بعد از ظهرتون بخیر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می‌گذارد. علی اکبر صالحی همچنین با تشریح نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات در منطقه به ویژه سوریه بر مواضع قبلی تهران مبنی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی در چارچوب گفتگوهای سیاسی داخلی و اجتناب از دخالت نیروهای خارجی تاکید کرد. صالحی همچنین گفت تصمیم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموکراسی آغاز شده در مصر روندی پایدار خواهد بود. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر اهمیت ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های روابط دو کشور تاکید کرد. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، گفتگو کردند. ادوارد سنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد سنودن به آمریکا از سوی روسیه نشده است. پیش از این جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته بود که اعطای پناهندگی به سنودن میتواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه زند. یک مقام طالبان پاکستان اعلام کرد که این گروه شبه نظامی افراطی در تدارک تأسیس یک پایگاه در سوریه است. این عضو ارشد طالبان پاکستان به شبکه جهانی بی بی سی گفت این پایگاه با همکاری اعضای افغان طالبان که در سالهای اخیر به سوریه رفتند تأسیس می شود تا به گفته او ضروریات جهاد را بررسی کنند. به گفته این مقام در دو ماه گذشته 12 کارشناس امور نظامی و فناوری اطلاعات عضو طالبان به سوریه رفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در حوالی شهر دماوند را تکذیب و آن را گزارشی بی ارزش توصیف کرد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه با انتشار این گزارش از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار بررسی موضوع پایگاه اتمی در دماوند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در دماوند را داستان سرایی های گروهک ورشکسته منافقین توصیف کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این گزارش به هیچ وجه صحت ندارد و کاملا بی ارزش است. سازمان مجاهدین خلق در گزارش روز پنجشنبه‌اش اعلام کرد که به اسناد و شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد در تونل‌های کوهستانی پنهان در حوالی شهر دماوند یک پایگاه اتمی مخفی وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان مجاهدین خلق که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز آن را منتشر کردند، این پایگاه اتمی قرار است شامل 30 تونل و 30 انبار باشد و به تازگی هم 4 تونل آن تکمیل شده است. سازمان مجاهدین خلق از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که موضوع پایگاه اتمی مخفی در نزدیکی شهر دماوند را بررسی کند و از آن پایگاه بازدید داشته باشد. مجاهدین خلق همچنین از محسن فخری‌زاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران به عنوان یکی از مسئولین این پروژه نام بردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش سازمان مجاهدین خلق همچنین گفته است بی اعتباری این گروهک آنقدر زیاد است که انتشار چنین اخباری از سوی آنها حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا میگوید این قبیل گزارش‌ها تازگی ندارد و سال‌هاست که گزارش‌های متعدد اما تایید نشده درباره وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران منتشر می‌شود.
ایران تقریبا از سال 1995 تدارک ساختن سایت‌های اتمیش رو به صورت پنهانی آغاز کرد. در سال 2003 مجبور به قبول وجود یک مرکز غنی‌سازی در نطنز شد که بعد اعلام کرد ما می‌خوایم اینجا به تولید سوخت اتمی دست بزنیم، و همینطور کارخانه تولید آب سنگین در عراق که تولیدات اون بایستی برای خنک کردن یک راکتور آب سنگین در همون شهر مورد استفاده قرار می گرفت. این پنهانسازی در مورد مرکز غنی‌سازی فردو هم که در حدود 5 سال پیش مرکزش کشف شد و در اولین سال رئیس جمهوری آقای اوباما سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران رو هدف قرار داد، صدق میکنه. طبیعتا در طول این مدت گزارش‌های متعددی از وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران وجود داشته، من جمله مراکزی در نزدیکی تهران و همینطور حوالی پارچین. و ایران تا زمانی که به این سانتریفیوژها گاز تزریق نکنه نیازمند گزارش وجود اونها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، ولی اگر به پروتکل الحاقی بپیونده طبیعتاً به موجب این پروتکل مجبور خواهد بود از ساختن سانتریفیوژها و مراکز نصب اونها حتی بدون تزریق گاز اورانیوم آژانس رو مطلع بکنه. شاید یکی از دلایل که ایران هنوز به معاهده الحاقی نپیوسته و پیوستن به پروتکل الحاقی را در جهت مسائل خودش نمی‌بینه.
سازمان مجاهدین خلق اوایل دهه 1380 هم مستنداتی را در رابطه با سایت هسته‌ای نطنز ارائه داد که مورد توجه کشورهای غربی واقع شد، اما گزارش‌های بعدی آنها درباره آنچه فعالیت پنهان اتمی ایران خواندند اثبات نشده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند به اینکه در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
و اما واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، اقدامی که بسیاری از ناظران آن را مناقشه برانگیز و از مجموعه بذل و بخشش‌های دولت آقای احمدی نژاد در روزهای پایانی‌اش ارزیابی کردند. برخی هم گفتند این اقدام پاداش آقای احمدی نژاد بوده به رئیس صدا و سیما که پیش از این از او قدردانی کرده بود. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا و گزارشی با همین موضوع.
روز چهارشنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم رسما اعلام کرد که دولت آقای احمدی نژاد زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران را به سازمان صدا و سیما واگذار کرده، تصمیمی که بسیاری از ناظران آن را غیرقانونی و مخالف اصل 44 دانستند. بسیاری از بذل و بخشش‌های دولت در روزهای پایانی عمرش گفتند. اکبر ترکان نماینده حسن روحانی رئیس جمهوری 4 سال آینده ایران در واکنش به این اقدام آقای احمدی نژاد با خبرگزاری فارس گفتگو کرد و از شایبه جبران و تشکر در این واگذاری سخن گفت. آقای ترکان گفت ممکن است این گونه تصور شود که چون صدا و سیما در مراسمی از رئیس جمهوری تقدیر کرده، او هم متقابلا با واگذاری اراضی ارزشمند نمایشگاه بین‌المللی قصد جبران داشته، و اگر دولت واقعا چنین قصدی داشت میتوانست در 8 سال گذشته با طی مراحل قانونی این کار را انجام دهد. او همچنین از سکوت وزیر صنعت در قبال این اقدام آقای احمدی نژاد انتقاد کرده است. از محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا دلیل این اقدام آقای احمدی نژاد را در روزهای پایانی دولتش جویا شدم.
اصلی ترین دلیلی که به نظر میرسه از اخباری که هستش این است که آقای زرقامی رئیس صدا و سیما شروع کرد به تعریف از آقای احمدی نژاد که 15 نکته راجع به شخصیت ایشون و ایشون یک شخصیت جهانی و یک شخصیت تاریخی و امثال این قبیل حرفا رو مطرح کردن. به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد هم متقابلا دست تو کیسه خلیفه کردن و با مصوبه هیئت وزیران زمین‌های و تأسیسات مرکزی که متعلق به مرکز توسعه صادرات ایرانه و محل دائمی نمایشگاه بوده رو به صدا و سیما واگذار کردن. بسیار از اونجا که این دولت دوره 8 سالش تا تموم داره میشه، دولت آقای خامنه ای که به پشتیبانی و فشار ایشون 8 سال سر کار بوده و هیچ کار این دولت به عقل سلیم نمیخورده و داره یک کشوری رو با خزانه خالی، با انبارهای خالی، بنادر خالی، بانکهای ورشکسته و ده ها فاجعه دیگه تحویل میده. این یک کارم داره روزای آخر سر میکنه که باز در عرف هیچ دولتی در دنیا نمیکنه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زیر نظر مستقیم رهبر ایران اداره میشود. آیا رهبر ایران از این جریانات در آستانه نقل و انتقالات دولت آگاهی دارد؟ پاسخ محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مثبت است.
قاعدتا آقای خامنه ای هم همونجور که من شما خبر داریم، ایشون هم این تحولات رو دنبال میکنه و میدونه که احمدی نژادی که اقلا در 3 سال گذشته اینطور براش گربه رخصونده چطوری داره توی ارکان که زیر نظر او هست و خودش متحد پیدا میکنه و با توجه به شناخت از آقای خامنه ایشون اگه زورش هم برسه جلوی این کار رو میگیره. ولی ببینید این دو مدیریت آقای خامنه ای در این چند ساله روشن، یعنی کشوری به شکل سازمان یافته و ضابطه مند که اداره نمیشه، که خیلی چیزها بر اساس روابط و رفاقت ها و خواست خرجی ها و بده بسوناتون کشور حرکت میکنه.
واگذاری حدود 850 هزار متر مربع زمین نمایشگاه بین المللی تهران که خود یک ملک وقف شده متعلق به آستان قدس رضوی است، به هر حال اقدامی کم سر و صدا نمیتواند باشد.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. پس از گذشت 2 سال از درخواست عربستان سعودی برای خرید 270 دستگاه تانک لئوپارد از آلمان، این کشور از خرید این گونه جنگ افزار از آلمان چشم پوشی کرده و تصمیم گرفته است از آمریکا تانک بخرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
تانک های لئوپارد برای نخستین بار 50 سال پیش در آلمان تولید و بلافاصله حدود 6000 دستگاه از آن به بسیاری از کشورهای عضو پیمان ناتو مانند بلژیک، یونان، نروژ، هلند و ایتالیا فروخته شد. از سوی چند دهه است کشورهای خاورمیانه هم به ویژه عربستان سعودی خواهان خرید تانک‌های لئوپارد هستند و این کشور 2 سال پیش درخواست خرید 270 دستگاه تانک لئوپارد 2، آخرین مدل از این گونه جنگ افزار، را به دولت آلمان تسلیم کرد. ارزش این شمار از تانک‌های لئوپارد به نوشته روزنامه‌های آلمان بیش از 5 میلیارد یورو است. دولت آلمان اگرچه تاکنون شورای امنیت ملی این کشور را تنها نهاد تصمیم گیرنده در فروش این گونه تانک‌ها به عربستان معرفی کرده، ولی چندی پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور بدون آنکه به فروش این تانک‌ها اشاره ای کند، از همکاری‌های استراتژیک و راهبردی کشورش با برخی از ممالک حوزه خلیج فارس دفاع کرد و ضرورت این گونه همکاری‌ها را به گفته وی به تهدیدهای بسیار بسیار جدی برنامه اتمی ایران گره زد. و روزنامه ها هم این گفته ها را به عنوان چراغ سبزی در تحویل تانک های لئوپارد به عربستان ارزیابی کردند و همزمان احزاب مخالف دولت آنگلا مرکل هم با مطرح کردن نقض گسترده حقوق بشر در عربستان اعتراض شدید خود را به فروش تانک های لئوپارد به آن کشور ابراز کردند. حال روزنامه خبری اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف در تازه ترین شماره خود نوشته است در حالی که دولت آلمان تصمیم درباره فروش 270 دستگاه تانک بحث برانگیز لئوپارد 2 را به پایان انتخابات مجلس در 11 هفته دیگر موکول کرده، عربستان سعودی از قرار معلوم از خرید این گونه تانک ها منصرف شده و مذاکراتی را با شرکت آمریکایی جنرال داینامیکس در خرید تانک‌های جنگنده آبرامز آغاز کرده. علت اصلی انصراف عربستان را روزنامه هندلزبلات طولانی شدن روند تصمیم‌گیری دولت آلمان در فروش تانک‌های لئوپارد ذکر کرده و در پایان نوشته است این معامله تسلیحاتی با عربستان در حالی مسکوت مانده که دولت آلمان با فروش 62 دستگاه تانک لئوپارد و 24 دستگاه تانک صحرایی به قطر موافقت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا. اگر طالب اون هستید که با صدای خودتون دیدگاهاتون رو مطرح کنید، خب شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-228-728-7220 201-228-728-7220 بی صبرانه منتظریم.